بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاه اولین گروه از دستگیر شدگان بعد از انتخابات در تهران آغاز شد. نهضت آزادی ایران از فشارهای وزارت اطلاعات به رئیس قوه قضاییه شکایت برد. وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال بررسی بازداشت احتمالی 3 گردشگر آمریکایی در ایران است. ساعت 1 بعد از ظهر همراه همکارانم با تازه ترین خبرها همراه شماییم. خبرگزاری فارس گزارش کرده است دادگاه متهمانی که از آنها با عنوان عوامل اختشاش و آشوب نام برده در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران آغاز شده است. بنابراین گزارش، این دادگاه از ساعت 9 صبح آغاز شده و به پرونده حدود 100 نفر رسیدگی خواهد کرد. گزارش فارس می‌افزاید در بین متهمان حاضر در دادگاه چهره‌هایی چون بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت، محسن امینزاده، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، محمد علی ابتهی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و عبدالله رمضان‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت حضور دارند. نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رفع فشارهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قبال این تشکل شده است. بر پایه گزارش‌ها در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه به اعضای این تشکل اعلام شده که نظام تصمیم به توقف یا تعطیل نهضت آزادی گرفته آمده است، در حالی که مقامات مسئول کشور در ضرورت رعایت قانون داده سخن می‌دهند، دخالت وزارت اطلاعات در امور احزاب خلاف قانون است. نهضت آزادی ایران در این نامه با اشاره به فشارهای وارده به این تشکل، به ویژه در ماه‌های گذشته از آیت الله شاهرودی خواسته، دستور رسیدگی به پرونده این حزب در دادگاهی با حضور هیئت منصفه صادر شود. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است در حال بررسی گزارش‌هایی است که از بازداشت 3 گردشگر آمریکایی در مرز ایران حکایت دارد. ساعت اولیه بامداد امروز خبرگزاری‌ها اعلام کردند 3 توریست آمریکایی که به منطقه کردستان عراق سفر کرده بودند در نزدیکی مرز ایران ناپدید شدند. مقامات کردستان عراق می‌گویند این 3 آمریکایی ظاهراً پس از ورود غیرقانونی به ایران دستگیر شدند. یک مقام مرزبانی کردستان عراق نیز اعلام کرد که چندین هلیکوپتر و خودروی زرهی ارتش آمریکا وارد شهر حلبچه در نزدیکی مرز ایران شدند تا به عملیات جستجوی این آمریکایی‌های ناپدید شده بپردازند. روسیه قرارداد فروش 5 فروند دیگر از هواپیماهای مسافربری توپولوف به ایران را با اهمیت خوانده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، این قرارداد بین شرکت روسی ایلیوشین فینانسکو و شرکت هواپیمایی ایران ایرتور امضا شده است. بر پایه این گزارش، این هواپیماها که از نوع 204 SM بوده و ظرفیت حمل 210 مسافر را دارد، قرار است در ایران منتاج شود. و در اینجا برنامه فرهنگی هفتگی رادیو فردا را گوش می‌کنیم. مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. مرداد سپهری هستم، 25 دقیقه با شما خواهم بود. با جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا علاوه بر مروری کوتاه بر بخشی از خبرهای هنری فرهنگی، گفتگوهایی هم خواهیم داشت با کارشناسان این حوزه در ارتباط با مسائل هنر و فرهنگ ایران. اما در برنامه این هفته اول چند خبر و گزارش کوتاه خواهید شنید و بعد از اون ابتدا پرویز جاهد، منتقد و نویسنده سینمایی، مهمان این برنامه است تا با او مروری کنیم بر آثار و دوران حضور سیف الله داد، سینماگری که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست. و بعد از اون گفتگوی خواهید شنید با شهریار مندنی‌پور، نویسنده ایرانی که چند سالی مقیم آمریکاست و با آخرین اثرش در این کشور مورد توجه واقع شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما خبرها. نخستین خبر این که بیشتر از 300 چهره برجسته دنیا در حوزه ادبیات، سینما و روزنامه‌نگاری مشترکاً بیانیه‌ای رو در حمایت از مازیار بهاری، مستندساز ایرانی و ده‌ها روزنامه‌نگار زندانی دیگه امضا و منتشر کردند. این عده که از ماریو بارگاس یوسا، چهره جهانی ادبیات آمریکایی لاتین، اومبرتو اکو، نویسنده و فیلسوف ایتالیایی، پل آستر، نویسنده آمریکایی، تاماس فریدمن و کریستیان امانپور تا برندگان جایزه نوبل ادبی چون نادین گوردیمر، ولی شوینکا و اورهان پاموک به چشم می‌خورند، همه خواستار آزادی مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک و سایر روزنامه‌نگارای ایرانی از زندان شدند. انجمن‌های پن آمریکا و پن کانادا هم هر یک مستقلاً در تهیه این بیانیه فعال بودند. فستیوال فیلم ونیز، یکی از مهمترین فستیوال‌های فیلم دنیا، به زودی کارش رو در ایتالیا آغاز می‌کنه. در همین باره همکارم احمد رفعت از ایتالیا گزارش میده.
جشنواره ونیز امسال 2 سپتامبر درهای خود را خواهد گشود و 12 سپتامبر با انتخاب برترین‌ها در بخش‌های مختلف به کار خود پایان خواهد داد. امسال بنابر آنچه مارکو مولر مدیر این جشنواره در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر روم گفت، در بخش رقابتی با سابقه ترین جشنواره سینمای جهان، فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که در گذشته نیز مهمان این جشنواره بوده است، اکران خواهد شد. دو فیلم دیگر، چاله علی کریم و تهرون نادر تکمیل همایون، در هفته منتقدین که رامین بهرانی کارگردان در هیئت داوران آن حضور دارد، به نمایش در خواهند آمد. در بخش رقابتی در کنار فیلم شیرین نشاط، فیلم‌هایی از جوزپ تورناتوره، فتیح آکین، مایکل مور و ورنر هرزوگ نیز اکران خواهند شد. ریاست هیئت داوران 66مین جشنواره سینمایی ونیز به عهده آنگلی، کارگردان چینی تبار آمریکایی که 2 بار برنده شیر طلایی شده است، میباشد. در خارج از بخش رقابتی، مستندی از جان تورتور رو و فیلم‌هایی از استیون سودبرگ، آبل فرارا و یسری نصر الله مصری اکران خواهند شد. روز 11 سپتامبر، روز قبل از پایان جشنواره، در حاشیه فستیوال فیلم‌هایی از کارگردانان برمه‌ای، چینی و ایرانی در رابطه با نقض حقوق بشر به نمایش در خواهند آمد. این مراسم از سوی سازمان اصل 21 که حمایت از آزادی بیان را عهده‌دار است، در همکاری با مدیریت جشنواره ونیز برگزار خواهد شد.
به دنبال شکایت استاد محمد رضا شجریان از صدا و سیمای ایران به خاطر پخش بدون مجوز صداش، معاونت صدا و رئیس اسبق مرکز موسیقی صدا و سیما در آخرین واکنش اعلام کرد از این پس حتی در ماه رمضان هم صدای محمد رضا شجریان از شبکه‌های رادیویی پخش نخواهد شد. استاد شجریان پیش از این خواسته بود که به استثنای نیایش ربنای او در ایام ماه رمضان هیچ یک از برنامه‌های دیگرش پخش نشند، اما با گذشت بیش از 30 روز از شکایت آقای شجریان، صدا و سیما بدون توجه به این شکایت همچنان به پخش صدای او میپرداخت. محمد رضا شجریان به ویژه بعد از پخش مکرر یکی از آهنگاش به نام سرای امید بر روی تصاویری از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات بود که این تقاضا رو در قالب نامه‌ای به عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیما اعلام کرد. اما این تقاضای شجریان باعث شد که روزنامه‌ای که خود رو اصولگرا می‌خوانند مثل روزنامه کیهان، شجریان رو وطن فروش بنامند. شجریان با بیان اینکه وقتی صداش رو در چنین روزهایی از صدا و سیما میشنوه تنش میلرزه، گفت که صدای او صدای خس و خاشاکه و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود.
اتحاد اتحاد رمز پیروزی است، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، جاودان خون عاشقان ای بهار، ای بهار تازه جاودان در این چمن
هفته‌ای که گذشت مصادف شد با درگذشت سیف الله داد، سینماگری که از کارگردانی فیلم‌های زیر باران، کانیمانگا و بازمانده تا تدوین فیلم‌های مختلفی و همینطور فیلمنامه‌نویسی رو در کارنامه داشت. درباره این کارگردان و معاون پیشین امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بعد از یک دوره بیماری سخت سرطان بر اثر نارسایی قلبی در تهران درگذشت، با پرویز جاهد نویسنده و منتقد سینمایی که در لندن در رشته مطالعات سینمایی در مقطع دکتر را مطالعه میکنه همراه خواهیم شد. آقای جاهد دو عرصه مهم داشته حضور داد در سینمای ایران. یه بخشیش بخش مدیریتی او هست که روی حوزه‌های مختلف سینمای ایران به عنوان مدیر عمل کرد و بخش دیگه بخشی است که به کار کارگردانی او، فیلمنامه‌نویسی او و سایر فعالیت‌هایی که در حوزه خلق اثر برمیگرده. تمایل دارید اول از کدوم بخش شروع بکنیم؟
قبل از هر چیز من بر خودم لازم میدونم که درگذشت آقای داد رو به جامعه سینما ایران تسلیت بگم. در سینما ایران هنرمند خوب، فیلمساز برجسته و تکنسین های درجه یک زیاد داشتیم و داریم، اما کسانی که بینش و درک درستی از مدیریت فرهنگی داشته باشند و اونم تو حوزه سینما، متاسفانه باید بگم که در سینما ایران خیلی محدود بودن و داد یکی از این محدود کسان بود. به نظر من راجع به مدیریتش اگه صحبت کنیم خوب خواهد بود.
خب پس از همین بخش شروع می‌کنیم. آقای داد علاوه بر اینکه عضو شورای بررسی فیلمنامه گروه فیلم و سریال سیما بود شست، بعد از اون تو بنیاد سینمای فارابی هم کار میکرد و بعد از اون هم که مهمترین مسئولیتش ریاست هیئت مدیره خانه سینما بود که سال 74 تا 76 بر عهده گرفت و تا اینکه در دوران آقای خاتمی بود که به دعوت آقای مهاجرانی به وزارت ارشاد برمیگرده و معاونت امور سینمایی رو بر عهده میگیره از 76 تا 79. در مورد همین دوره من میخوام نظر شما رو بپرسم، تأثیر داد به عنوان یک مدیر فرهنگی در حوزه سینما در این مقطع تاریخی در اون سالها چقدر روی سینما ایران خودش رو نشون داد و در چه حوزه‌هایی؟
ببینید داد به نظر من یک مدیر توانا و کارآزموده بود. در هر حوزه‌ای که فعالیت داشت آدم تاثیرگذاری بود. از اون فعالیت‌هاش توی شرکت سینا فیلم که خودش درست کرده بود بگیر تا مدیریت خانه سینما و بعد هم مسئولیتش به عنوان معاونت سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد تا نقشش در پوزیشن‌های مختلفی که در بنیاد فارابی داشت. آدم باسوادی بود که سینما رو خوب می‌فهمید. کتاب سینمایی نبود. من چون با آقای داد کار کردم اینو میگم. من یه دوره کوتاهی در باغ فردوس تهران که مرکز آموزش فیلمسازی بود و حتما شما به یاد دارید اون مدرسه رو، این مدرسه سینمایی درجه یکی بود که فکر میکنم بر اساس مدل فیلم اسکول لندن درست شده بود.
بله بله.
و ایشون اون موقع ریاست اونجا رو به عهده داشت و من توی بخش مولتنی بود که اونجا در میومد کار میکردم و اونجا شاهد بودم که ایشون چقدر از ایده های جدید استقبال میکرد. مثلا در زمینه سفارش و خرید نشریات سینمایی خارجی من پیشنهاد میدادم و اون بلافاصله میپذیرفت برای اینکه ترجمه بشه و توی بولتن چاپ بشه برای استفاده دانشجویان. یادمه که استیون شارف تئوریسین برجسته سینما که یک هیچکاک شناس درجه یک دعوت شد و در همون باغ فردوس یک ورکشاپ سینمایی گذاشت. منتقدای قاید سینما مثل خمیس خیاطی، سرش دنی اینا دعوت شدن توی همون باغ فردوس، سمینار و کنفرانس گذاشتن. داد کسی بود که اساتید برجسته سینما رو بدون تعصب مذهبی یا مثلا مخالفت با ایده هاشون دعوت میکرد توی باغ فردوس که تدریس کنند، از دکتر الستی بگیر تا احمد ضابطی جهرومی، ناصر تقوایی، آقای رفیع و بچه‌هایی هم که اون دوره تربیت شدن امروز همشون توی عرصه سینما موفقند توی زمینهای مختلف. بخشی از اون دوره‌ای بود که من به یاد دارم. در مورد دوره‌ای که در پست معاونت سینمایی بوده هم به هر حال فضای باز شده بود که سینماگرها بتونن بدون سانسور کار کنن. بسیاری از خط قرمزها در اون دوره زیر پا گذاشته شد. داد با جنبش دوم خرداد سعی کرد سینما رو پیش ببره و اون پتانسیل اصلاح طلبی که در جامعه وجود داشت سعی شد تا حدی در سینما دنبال بشه و انعکاس پیدا کنه. از یک طرف خب هیچ کس کامل نیست و هیچ مدیری کامل نیست و من مطمئنم که انتقادهای زیادی به آقای داد در همین زمینه هم وارد هست، به خصوص از جانب فیلمسازانی که باشون با بیمهری رفتار شد یا فیلمهاشون توقیف شد.
به خصوص داد نبود. نکته‌ای که هست اینه که داد در دوران مدیریتش در پست معاونت سینمایی از هر دو سو مورد انتقاد واقع می‌شد، یعنی هم از طرف کسایی که اساساً نگاه غیر محافظه‌کارانه داشتن در عرصه هنر بهش انتقاد می‌کردند که کنتر از جریان اجتماعی حرکت می‌کنه، و اونها که در نقطه مقابل بودند او رو مورد انتقاد قرار می‌دادن که چرا این همه زمینه رو باز کرده در عرصه سینما به گفته اونها برای رشد ابتذال. چطور داد با اینا تبادل می‌کرد با این وضعیت؟
خب واقعا خیلی مشکل بود که همه گرایش‌ها رو راضی کنه، از فیلمسازان روشنفکر و هنری کار بگیر تا سینمای بدنه ایران تا سینماگران قشری و متعصبی مثل نمیدونم آقای شمقدری، شورجه و غیره که سینما رو صرفاً در یک چارچوب دینی و اسلامی که خودشون تفسیر میکردن معنا میکردن و انتظار داشتن. و خب داد باید یک تعادلی بین این همه گرایش های مختلف برقرار میکرد و با اون مخالفتی که با ابتذال داشت طبیعی بود که تهیه کنندگان فیلم فارسی باش مخالف باشن. از اون طرف خب گرایش های صرفا هنری هم مورد تاییدش نبود و سینماگرانی که به کیفیت هنری کار خیلی دلبسته بودن تا مثلا به پیام های اجتماعی یا حتی مثلا پیام های سیاسی اونا هم انتقاد داشتن به آقای داد، و از اون طرف هم سینماگرانی که با دوم خرداد همراه بودند و اونا هم توقع داشتند که سینما پیشروتر از خواستهای مردم باشه و جریان اجتماعی جامعه، که اون هم آنطور که باید و شاید خب برآورده نشد. و من مطمئنم که برآورده کردن همه این خواستها در حد توانایی داد و یا ظرفیت‌های او نبود، یا سیستم به او اجازه نمیداد که اونقدر پیشرو باشه که اونها ازش انتظار داشتن، یا ما امروز داریم او رو مورد مقایسه و ارزیابی قرار میدیم.
حالا از شاید شوخی های زمانه این باشه که داد که در روزگار معاونت سینماییش انتقادهای زیادی هم از او شد، ولی بعدها و در قیاس با دوران بعد از خودش خیلی ها بودن که از دوران او به عنوان یکی از دورانهای طلایی سینما هم در حوزه مدیریت اسم بردن. اما از این بحث که بگذریم، بحث فعالیت های هنری داد هست. سیف‌الله داد فقط با ساختن 3 فیلم که فیلم اول اون هم که زیر باران
بله.
بله زیر باران هست، اون فیلم اصلا دیده نشد به نوعی، و بیشتر با فیلم جنگی با فیلم جنگی کانیمانگا و به خصوص با فیلم بازمانده بود که همه این نگاه ها رو به خودش جلب کرد.
داد آدم بسیار باهوشی بود، یعنی تو هر زمینه توانایی هایی داشت، از مدیریت سینما گرفته تا به عنوان کارگردان، تدوینگر، مدیریت تولید و حتی فیلمنامه نویسی. سینما رو تو حد زیادی میفهمید. من زمانی که باش کار میکردم شاهد بودم که کتاب سینمایی نبود که در بیاد و او بهش توجه نکرده باشه، ازش بیخبر باشه. یه بارم یادمه که رفتم تو دفترش و دیدم کتاب اصول کارگردانی سینما رو که اون آقای احمدی لاری ترجمه کرده بود، دیدم بازه و داره میخونه. یا حتی به من گفته بود که چون تحصیلات سینمایی نداشت و سینما رو از راه تجربه یاد گرفته بود، یه بارم به من گفت که اصلا سینما رو از راه خوندن کتاب هنر فیلم رودولف آرنهایم یاد گرفته. و من خیلی عجیب بود که کتاب تئوریک بتونه آدم رو تا حدی مسلط بکنه که بتونی فیلم بسازی یا کارگردانی کنی. توانایی زیادی در هدایت و کارگردانی پروژه‌های سنگین سینمایی مثل هانی مانگا که یک فیلم جنگی اکشن بود نشون داد. در فیلم بازماندم که به نظر من از نظر حرفه‌ای فیلم بسیار قابل توجهی بود، با یک فیلمنامه خیلی محکم، شخصیت پردازی درست، بازی‌های خوب، یک تریلر سیاسی خوبی بود که توی سینما ایران در اون زمان نمونش کم ساخته شده بود.
شهریار مندنی‌پور که چند سالی با دریافت بورس دانشگاه براون برای نوشتن یک رمان تازه به آمریکا سفر کرده، سرانجام با انتشار کتاب تازه‌اش توجه منتقدان ادبیات در آمریکا رو به خودش جلب کرده. این کتاب رو که انتشارات ناپ در نیویورک به شمارگان 300 هزار نسخه منتشر کرده، علاوه بر انگلیسی در حال ترجمه به زبان‌های دیگه‌ای هم از جمله کره‌ای و پرتغالی هم هست. شهریار مندنی‌پور نخستین مجموعه داستانش رو به نام سایه‌های غار در سال 1368 خورشیدی در شیراز منتشر کرده بود و بعد از اون هشتمین روز زمین، مومیا و عسل، ماه نیمروز، شرق بنفشه، دل دلدادگی و آبی ماوراء بهار از جمله دیگر آثاری بودند که او در ایران منتشر کرد. همکارم فیروزه خطیبی با شهریار مندنی پور در آمریکا گفتگویی کرده که با هم بشنویم.
آقای مندنی پور، یکی از مهمترین منتقدین ادبی نشریه نیویورکر آقای جیمز وود در نقدی که بر کتاب شما Censoring an Iranian Love Story نوشته میگه که گاه ادیبان یک جامعه آسوده و دموکراتیک که اجازه دارن در مورد هر چیزی بنویسند آرزو میکنن که تحت شرایط و محدودیت‌هایی قرار بگیرن تا بتوانند با انگیزه ناشی از آن دست به نوشتن چیز تازه‌ای بزنن. اون مینویسه که شاید ما در غرب به نویسندگانی که نگونبختی لازمو داشتن تا در ممالکی که ادبیات به خاطر شرایطی که میتونه به وجود بیاره جدی گرفته میشه به دنیا آمدن رشک میبریم، اما در واقع این کتاب در آمریکا نوشته شده. ممکنه یه مقدار در این مورد توضیح بدین؟
حالا این نوشتن این کتاب خودش یه داستان دیگه است. من برای یک سال دانشگاه بران فلوشیپ داشتم. وقتی اومدم آمریکا خب شرایط عوض شد، محیط زیستم عوض شد. تا 6 ماه نمیتونستم هیچ داستانی بنویسم. من تو مایوس شده بودم. می‌خواستم برگردم. روزگار تلخی بود و سخت گذشت. این بر اونور دعوت می‌شدم دانشگاه که صحبت کنم و همه از من راجع به سانسور در ایران می‌پرسیدن، مکانیزم سانسور. اینکه تو دانشگاه آخر فکرم UCLA بود که دادم رفت بالا که همه از سانسور دارید می‌پرسید. اصلا هیچ کس نمی‌پرسه. تو دعوت‌های اروپا هم همینطور بود. هیچ کس نمی‌پرسه حالا این ادبیاتی که داره سانسور میشه چی هست؟ کیفیتش چی هست؟ خلاصه رسیدیم به یه فستیوال که دانشگاه بران هر ساله می‌ذاشت با این نویسنده‌هایی که مهمونش بودن. من گفتم خسته شدم راجع به سانسور حرف زدن. بیام یه داستان بنویسم راجع به سانسور. داستانو نوشتم و یه مترجم خیلی خوبم ترجمه‌اش کرد و اینو تو فستیوال بران به زبان انگلیسی خوندم و دیدم خیلی ارتباط داره برقرار می‌کنه با مخاطب، با اینکه داستان. بعد ناگهانی شروع شد. یعنی انگار این عقده 1400 ساله و عقده 6 ماه ننوشتن خودم رو هم جمع شد و ایده ها اومدن، روایت اومد و بعد همینطور ایده های دیگه و به صورت انفجاری شروع کردم نوشتم و ادیتور کناب که ناشر من بود پیشنهادهای خیلی زیبایی به من داد. یعنی یکی بهترین نقدهایی که من رو کارام دیدم از طریق این ادیتور انتشارات کناب بود و حتی از نیویورک اومد بوستون تا بشیم رو در رو صحبت کنیم. اینقدر کار رو جدی گرفتم و میگیرم، نه فقط کار من، هر کاری که انتخاب کنم برای چاپ، مسئله یه سرمایه گذاری. و در نهایت کار به چاپ رسید. تلاش کردم که در وهله اول داستان بنویسم، نه اینکه یه موضوع خاصی راجع به سانسور باشه و بخوام مثلا کولاژ کنم یا مونتاژ کنم تیکای داستانی رو. نه، در وهله اول داستانه، ولی این داستان به خاطر اینکه یه نویسنده راویشه که احتمالاً سایه خودم هم هست، در نهایت به تجربیات خود من یا دوستانم در رابطه با سانسور در مقابل سانسور اشاراتی هم داره.
آقای مندنی پور، در این کتاب راوی داستان شما اصرار داره و میخواد که یک قصه روشن بنویسه.
ماجرای این کتاب همینه. من یه نویسنده ایرانی هستم، یا راوی یه نویسنده ایرانیه که خسته شده از نوشتن داستانای تاریک، شاید بشه بگیم داستانای گوتیک، و میخواد حالا یه داستان عاشقانه روشن بنویسه. لزوما نه اینکه هپی اندینگ هالیوودی هم داشته باشه، ولی روشن باشه، روزنه‌های نور توی داستان باشه، روزنه‌ای از زیبایی زندگی توی داستان باشه. همش تاریکی، خون، قتل، شکنجه، زندان، فقر، همش اینا نیست. حتی در کشورهایی که بدترین شرایط سیاسی و فقیرترین حالت رو دارن، باز انسان‌ها در فرصت‌های کوتاه یه زیبایی‌های خلق می‌کنن، یه روشنایی‌های خلق می‌کنن. ماجرا همینه. یه نویسنده ایرانی هم می‌خواد یه داستان عاشقانه بنویسه. حالا از وقتی شروع می‌کنه دائم به بن‌بست برمی‌خوره. که اگه جمله رو بنویسم حتما سانسور میشه. حالا چه جوری بنویسم؟ یا یه جمله می‌نویسه بعد خطش می‌زنه که تو کتاب هست. جمله‌ای که خط خوردن، خودش خود سانسوری کرده. ماجرا همینطور به صورت موازی پیش میره. ماجرای نوشتن این رمان و ماجرای اون دختر پسری که عاشق همند و مشکلاتی برخورد میکنن باش در جامعه ایران.
پس زمینه که از مردم اینجا گرفتین در رابطه با سخنرانیایی که در مورد سانسور داشتین، خود اون شدی انگیزه و یک موتور که شما بتونید این کتابو از اونجا آغاز کنین. این واقعیت داره.
تو دعوتایی که اروپا داشتم دائم این سوال از من میشد. اینجا همینطور. یه تز نوشتم راجع به سانسور که من معتقدم ما دو جور سانسور داریم تو جامعه های نظیر کشور خودمون. یکیش سانسور دیوانیه ممکنه همین که کتاب میره به یه دفتری و اونجا خونده میشه، حس میشه، داتا پر میشه یا اصلا اجازه چاپ نمیگیره. یه سانسور دیگه که به نظر من مادر این سانسور هست، یه سانسور اجتماعیه که مردم، حتی نویسنده، حتی هنرمنده، به خاطر زندگی کردن تو شرایط خاص همدیگه رو حذف میکنن، همدیگه رو سانسور میکنن. سانسور یعنی چی؟ یعنی عمل حذف. به خاطر تعصبات مختلفی که دارن، گوناگونی که دارن، حالا تعصب مذهبی، تعصب قومی، تعصب خانوادگی، خیلی چیزای دیگه، که این مادر اون سانسور دیوانی که میخواد صدای به غیر صدای اعتقادات خودش شنیده نشه، تحمیل میکنه حذف رو به هر صدای دیگه. این نوع سانسور در جامعه ما خیلی از جوامع وجود داره. حالا یکم پنهان‌تره سانسور دیوانی دو چشمه، ولی اینجور سانسور هم وجود داره.
منتقد نیویورکر هم این سوال براش پیش اومده بود که آیا شما دچار جابجایی شدین به خاطر در نظر گرفتن وجود خواننده غیر ایرانی، و به نظر میرسه که نه، چون شما حرفی که اون خواننده می‌خواسته بشنوه اون توضیحو برای اون دادین، ولی در این حال به یک محل خیلی مهمتری برای خواننده ایرانی رسیدین.
امیدوارم. یه نویسنده وقتی می‌نویسه، خب خواننده ایرانی تاج سر ماست، این طبیعیه. بدون خواننده ایرانی ما هیچ کدوم از ما هیچی نبودیم، اینو قبول دارم. ولی وقتی می نویسیم توصیه‌م اینه که باید یه طور نوشته بشه که جهانم بتونه بفهمتش و بخونتش. یکی از ایرادهای ادبیات ما که توی مقالم نوشتمش عدم شفافیت برای خواننده غربی. خواننده ایرانی، خواننده حرفه‌ای ایرانی خیلی باهوشه، بین سطرها هم میخونه، اطلاعات هم داره و نویسنده خیلی جهان احتیاج نداره اطلاعات رو اون بده، تو خواننده میدونه سمبولا رو، استعاره رو میشناسه. ولی آیا یه خواننده که مثلا معمولی که تو آمریکا نشسته، مثلا تو وسط آمریکاست که فرهنگ هم خیلی مثلا اندازه شرق یا غرب پیشرفته نیست، اونجا اونم اینا رو میتونه بگیره؟ نه، نمیتونه. یه نویسنده به نظرم وقتی مینویسه باید بتونه برای جهان بنویسه، اگه اثرش خوب باشه، اگه شفاف باشه، اگه خود نویسنده شفاف باشه، یعنی سانسور این آدمو کدر نکرده باشه، شخصیتشو مسخ نکرده باشه، من به نظرم راه زودتر باز میشه. معتقدم ما ادبیات به نسبت کشورمون و به نسبت سابقه ادبی اون ادبیات معاصر ما کارهای خیلی خوبی داره و میتونه، ولی نکته اینه که اینا وقتی ترجمه میشن بعضی جا برای خواننده غربی شناخته شده نیستن، و نویسنده باید خیلی هوشمندانه به طور غیر مستقیم اطلاعات لازم رو تو داستانش بکاره، جا به جا، حتی نه که رو فقط به خواننده غربی داشته باشه، داستان بگه و یادش باشه اطلاعاتی که لازمه توی داستان کاشته بشه و رشد بکنه، این لابلای داستان به طور غیر مستقیم به خواننده منتقل بشه.
شنونده گفتگوی همکارم فیروزه خطیبی با شهریار مندنی پور، نویسنده ایرانی ساکن آمریکا بودید. و با من مرداد سپهری در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. همینجا این برنامه هم به پایان میرسه. تا هفته بعد.
همچنان از رادیو فردا همراه شما ایم. رئیس دفتر نشر آثار صادق هدایت از انتشار و به زیر چاپ رفتن مجموعه آثار طنز صادق هدایت در انگلستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا جهانگیر هدایت گفت در ادامه چاپ جلد اول آثار صادق هدایت در اروپا که شامل 42 داستان کوتاه او بود و سال گذشته صورت گرفت، جلد دوم آثار هدایت که شامل داستانهای طنز اوست در حال چاپ است. جهانگیر هدایت گفت متاسفانه آثاری که طی سالهای گذشته از صادق هدایت در ایران منتشر شدند آثار واقعی او نیستند و همواره با حذفیات، تغییرات و تحریف‌های متعددی منتشر شدند. شنوندگان ارجمند، این بخش خبری رادیو فردا را که قسمت عمده آن به برنامه جنگ فرهنگی و تازه‌ترین خبرها اختصاص داشت شنیدید. تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دگر از اون ایامم نام اینه کلام اینه پیام اینه هفت شهر عشق را گشتم به دنبالش ندیدمش به کوچه ای به بام اینه که قربت یار من در برگره دل بهانه های خود از سر گرمی خورشید هم آخر گره قلبم خاموش شد آتشم افسرد غنچه های بوسم برعکس رو پشمان باد یاد عاشقان را برد باد یاد عاشقان را برد
رادیو فردا گوش می کنید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Oh, کمتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Just too hard to sleep. رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Oh,
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
من برای گم شدن از خودم